بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث 12 که حدیث آخر از باب 10 هست، نهی از صفت، یعنی توصیف کردن به غیر آنچه که خدا خودش را توصیف کرده است. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عظیم رفیع، خداوند عظیم است و رفیع است. لا یقدر العباد علی صفته، عباد قادر بر توصیف خدا نیستند. ولا یبلغون کنه عظمته، و عباد به کنه عظمت پروردگار نمیرسند. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، ابصار او را درک نمی کنند و او ابصار را درک می کنند، چون احاطه به اونها داره، خالق اونها هست. و هو لطیف الخبیر، و خداوند لطیف هست و خبیر هست. خب همین بخش اول حدیث یک نکته خیلی مهم داره. نکتهش این هست که در عین این که امام صادق می فرماند عظیم رفیع لطیف خبیر، لطیف و خبیر آخر این جمله فرمودن، عظیم و رفیع اولش فرمودن، در این حال می فهمن لا یقدر العباد علی صفته، عباد قادر به توصیفش نیستن، در حالی که خود عظیم رفیع لطیف خبیر اینو توصیفه، دوتاییش هست. این من کاری اصلا به مبانی ندارم، مبنای ملا صدرا چیه، قاضی سعید قمی چیه، کی علامه مجلسی هست، کاری به ایناش ندارم. ولی به دست آوردن یک مبنای صحیح که انسان با آرامش، چون این در سیر علمی هست، یه وقتی انسان یک مبنایی داره ولی دلش آرام هنوز نشده به این مبنا، تو مسائل پیش میاد، این که انسان به آرامشی برسه در مبنا، یعنی مطلب براش واضح بشه، مثلا که ذات خداوند قابل درک نیست به هیچ وجه، تمام، یا بین خداوند و جمیع عالم مخلوقات سنخیت و مشابهت و همجنسی به هیچ عنوانی نیست. این اگر کسی برسه به همچین چیزی، حالا این عبارات هم همینه، از طرفی در لسان ادعیه آیات روایات فراوان که اصلا قابل شمارش نیست، هیچ کس نمیتونه بشماره چقدر جاها اهل بیت خدا رو توصیف کردن، خدا عظیم است، خبیر است، رفیع است، نمیدونم چی است، جوشن کبیر، دعای اسماء الله الحسنا، دعای چی چی، این همه آیات قرآن فراوان، سمیع است، بصیر است، علیم است، حکیم است، خبیر است. خب اینا توصیفه. از اون طرف میفرماید که لا یقدر العباد علی صفته، عباد قادر بر توصیف خدا نیستند و به کنه عظمت خدا هم نمیرسند، ابصار خدا را درک نمی کنند. یعنی یک جهت سلبی داریم، یک جهت تنزیهی داریم، یک جهت توصیفی داریم، به تعبیر دیگر یک اسماء جلالیه داریم، یک اسماء جمالیه داریم، به یک تعبیری جلال یعنی نه، یعنی دور کردن، پس زدن، قهاریت، سلطنت، اینا از عظمت. یه اسماء جمالیه، جمالیه جذب میکنه، میگه بیا میفهمی، مثلا همین آیه اصلا لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر، لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر. خب اگر لیس کمثل شیء هست و هو السمیع البصیر دیگه چی هست؟ بالاخره از این سمیع و بصیر ما چیزی میفهمیم نمیفهمیم، اون چی که میفهمیم درجات داره، اون رابطش با ذات خدا چی هست؟ بالاخره اگر انسان در مجموع حالا این آیات و روایات و مطالعات و توسلات و دعاها و اینها با اهل بیت به یک مبنای صحیح درستی برسه، من فکر میکنم دیگه نعمتی از این بالاتر نیست، چون تمام نظام معارف مابقی همه وابسته است به همین موضوع، همه، حتی معاد، عالم زهر، عوالم، دنیا، هرچی، مقامات اولیاء الله، همه اینا وابسته به همین رابطه ذات خدا با مخلوقاته. این چه جور رابطه ایه؟ لامن شیء خدا آفرید، یعنی چی کار کرد؟ آیا خداوند تبارک و تعالی، چون همیشه در مخلوق اول اگه صحبت کنیم حل بشه دیگه، حل میشه مطلب دیگه، روشن میشه مخلوق اول چطور آفریده شده. حالا اون مخلوق اول هر چی هست، مشیت خداست، نمیدونم نور پیغمبره، کاری نداریم چی هست، هر چی که هست، اون مخلوق اولی که آفریده شد که اعلای از همه مخلوقات هست، دیگه بالای اون نیست مگر خدا. اون مخلوق اول که آفریده شد، آیا ذات اون مخلوق اول، حقیقت، هویت، ماهیت، کنه باطن و حقیقت اون مخلوق اول، رابطش با ذات خدا چیه؟ آیا سنخیت داره؟ همجنسی داره؟ شباهت داره؟ نداره؟ این چطور خدا رو میشناسه؟ خود او چطور خدا رو میشناسه؟ به چه نحو؟ چون دیگه آیتی نیست دیگه، درخت و کوه و اینایی نیست که اونجا. او چطور خدا رو میشناسه؟ شما مثلا ممکنه بگی به خودش میشناسه، از طریق شناخت خودش خدا رو چطور؟ اینا باید فکر بشه ها، باید کار بشه، فکر بشه، بحث بشه. ولی اگر این موضوع حل بشه، تمام این عبارات، تمام اون چه که ائمه در توحید فرمودن، همه جای خودش رو پیدا میکنه. حالا اگر شما بگی که اون مخلوق اول ترشح ذات خداست، مثال زدن گفتن دیگه این تعابیر رو، ترشح ذات خدا یعنی چی؟ یعنی ذات خداوند تبارک و تعالی تجلی کرد، ذات تجلی کرد و در یک رتبه پایین‌تر قرار گرفت، اون رتبه پایین‌تر شد مخلوق اول. در حقیقت مخلوق اول یک مخلوقی نیست، یک تنزل ذات خداست. مثل این که مثلا، حالا با مثال، شما وقتی حرف میزنی شما داری کلام رو ایجاد میکنی، ولی این کلام تنزل علم شماست، رابطه علم شما با کلام شما، اون از جنس یک معانیه، علم کلام شما از جنس صوته، ولی این صوت دقیقا داره اون چی رو نشون میده؟ مثلا اون علم شما رو داره نشون میده. مثال هاییه که به چالش میکشونه در ذهن آدم رو، یعنی واقعا آدم میبینه که کلام واقعا از یک جنس دیگه است، علم از یک جنس دیگه است، در این حال کلام داره علم رو چیکار میکنه؟ نشون میده و بازتاب میده. اما کلام که نمیتونه تمام علم شما رو نشون بده که. پس بنابراین پس علم شما نسبت به کلام شما نامحدوده و احاطه داره و کلام شما تنزل یافته علم شماست، کوچیکتره. پس به یک معنا کلام شما عین علم شما نیست، به یک معنا هم عین علم شما هست. حالا این مثال زن، حالا البته این اگه مثال برای تجلی ذاتی باشه، خود مثلا مرحوم فیض کاشانی و غیره و اینها مثال زدن به هسته و درخت. یه هسته ای رو میکاری از اون درخت در میاد، رابطه اون درخت با اون هسته. مثال خیلی خیلی زیادی که میزنن، بسیار بسیار این مثال شایعه در کتب عرفا و فلاسفه ای که قائل به وحدت وجود هستن، مثال دریا و موج دریاست. میگن موج دریا عین خود دریاست ولی شکل پیدا کرده. در حقیقت وقتی دریا متلاطم میشه، از توش موجی خارج میشه، اون موج فرض کنید مثلا مخلوق چیه؟ دریاه. میگیم این مخلوق نیست که، میگه همین تجلی ذاتی یعنی همین، یعنی اون دریا آمد خودش رو در شکل موج برای شما چیکار کرد؟ نشون داد. موج عین دریا هست و عین دریا نیست، غیر دریا هست و غیر دریا نیست. موج ماده حقیقت وجودش عینیت دارد با حقیقت وجود دریا، اما موج یک تنزلی است، یعنی ضعیف شده است، در یک رتبه ای قرار گرفته، آمده دریا خودنمایی کرده شده موج. یا مثال میزنن به مثلا برف و یخ و باران و آب و دریا و نهر و رود، میگن یک حقیقته. و ابر در مقام رطوبت ابر، بعد میشه باران، همونه باز تبدیل شده، بعد این میاد میشه دریا، بعد دریا میشه نهر، میشه رود، میشه بعد یه تیکش باز برف هم هست، تگرگ هم هست، بعد یخ هم میبنده، بخار میشه، همه یک حقیقته، یک ماده وجود، هی در جاهای مختلف نشون میده خودش. حالا شما فرض بکنید که اگر مثلا همزمان شما هم یخ داشته باشید، هم برف داشته باشید، هم آب داشته باشید، هم موج داشته باشید، هم رود باشه، هم ابر باشه، همش با هم باشه، میگه همزمان ماده و حقیقت وجود یک چیزه، که همون عین ذات خداست، مثلا عین دریای آب، آب این آب خودشو در شکل‌های مختلف نشون داده، ولی به این میگن تجلی ذاتی. یعنی چی تجلی ذاتی؟ یعنی اون چیزی که تجلی پیدا کرده در حقیقت ذات با اون چیزی که تجلی پیدا کرده یکیه، ولی اون چیزی که تجلی پیدا کرده یعنی آشکار شده، اون ظهور، اون تجلی یک محدودیت هایی داره که اون حقیقت ذات نداره. پس شما اگر بتونید تو ذهنت مثلا اون محدودیت رو از روی موج برداری، چیز غیر دریا میمونه. شکل موج از روی موج بردار، چیز غیر دریاست، یا اون دریای. میگن مخلوقات رابطهشون با ذات خدا اینه. حالا گفتن شما ببرید تو مخلوق اول، سایر مخلوقات هم همینه دیگه داستانش. یا مثال میزنن مثلا به نور خورشید و خورشید، یعنی حقیقت خورشید اونه، نورش میاد مثلا در این آینه میفته، در اون شیشه میفته، در این دیوار میفته، در کجا میفته، در این فاصله از خورشید، در هوا میفته، در خلا میفته مثلا و و و و، ولی نور خورشیده همش، شکل‌های مختلف. یا مثال میزنن به خمیر، میگن یه خمیری هست، شما این خمیر رو به شکل سگ میکنی، به شکل اسب میکنی، به شکل خونه میکنی، به شکل انسان میکنی مثلا، حالا ازش یا میکنی یا به شکلش در میاری، فرض کنید خمیر بزرگی، هر قسمتشو یه شکلی میکنی، مثل همون دریا یه خمیر خیلی وسیع بزرگیه شکل. به این تعبیر گفته میشه ماده حقیقی یا اون هویت وجودی و ذاتی مخلوقات عیناً همان ذات خداست. خب حالا اگر چنین بود، تو همین مثال خمیری که زدیم، اگر این اسب که از همون خمیر درست شده و رو همون خمیر سوار هست، اگر مثلا پاشو داره تکون میده، داره پاشو تکون میده، این قدرتی که توی این عضلات این هست مال کیه؟ این قدرت همون قدرت خمیره، منطقی قدرت تنزل پیدا کرده، در حد این اسب آشکار شده. لذا میگه اگر اسب بودنشو برداری، همون قدرت ذاتی خداست، فقط قدرته چون تنزل پیدا کرده. این همون قاعده، حالا به زبان خیلی ساده‌ای که من گفتم، این همونیه که ملا صدرا دیگه از اصول حکمت متعالیش هست، بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس به واحد منها. بسیط الحقیقه، اون حقیقتی که هویتش بسیط هست و هیچ ترکیبی درش نیست، کل الاشیاء هست. ولیس به واحد منها، اما بسیط الحقیقه یک دونه از اینها نیست. خمیر اون اسبه نیست، خمیر اون گوسفنده نیست، اون آدمه نیست، اون خونهه نیست، کل اینها با هم هست به بساطته. یعنی دیگه وقتی میخوای بری تو عالم خمیر، دیگه انسانیت و اسب بودن و گوسفند بودن و خونه بودن و درخت بودن و این خمیرای ریز 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 رو دور دار از تو ذهنه، یه چیز میمونه، چیه؟ خمیر. تمام. آفرین. لذا گفته الا من باب نقائص و اعدام، یعنی این نقائص و عدم ها رو که آمده حد درست کرده، اونها رو حذف کن، یک حقیقت میمونه، اون حقیقت ذات خداست. تمام شد رفت. حالا این غلطه از نظر ما، از نظر این روایت واضحه که غلطه.
5 تا
ایرادش خیلی قشنگه. آره، یه نظامی داره دیگه، بالاخره ملا صدرا درست کردش، یعنی فقط ابن عربی درست کرده، یعنی در حقیقت شیطان درست کرده. ولی خب دقیقاً اگه مطلب باطلی باشه همینه دیگه. اگر مطلب باطل باشه، همین از الهامات باطل میشه دیگه ریشش. حالا هو نمی‌خوایم بکنیم.
حرکت، ترکیب، حد، اصلا هر بد لیسه که مثلی
شای
چی شد؟
اصلا شی چی شد دیگه؟ هم خیلی مشکلات بهش وارده.
بس همه مهمتر کدوم که از کلام معصوم شبیه این حرف حتا کجا تولید شد؟
بلکه بالعکسش در روایات اصلا عین همین موضوع، اصلا همین سوال شده، اصلا همین موضوع جالب سوال شده در رجال کشی هم هست که از امام رضا علیه السلام سوال کرد هل فی، قبلا خوندم ها، هل فی جوهریت آدم شیء من الله؟ آیا در اون جوهریت، یعنی در اون حقیقت هویت آدم، چیزی از ذات خدا هست؟ حضرت فرمود هازا سؤال و من تزندقه. این سؤال کسی که زندیق شده که چنین فکرهایی بزنه. خلوان من خلق خلق و خلق و امثال اینها. البته اگه کسی بگه آقا این مطلب خیلی سخته، پیچیده است، مقدمات داره، باید 15 سال فلسفه بخونی تا تو تازه بفهمی ما داریم چی میگیم و و امثال اینجور امور، من این جواب، ما همیشه باید یک جواب کوتاه داشته باشیم برای مسائل، همیشه کلا قاعده مسائل علمیه ها، این قاعده از قاعده هایی که من از اساتید یاد گرفتم. خب این چندین جواب داره این موضوع که بعد 15 سال بخونی 20 سال بخونی تا بفهمی نمیتونی. اول اینکه خب ادعی که 15 سال خوندن نه 30 سالم خوندن خوبم فهمیدن تاییدیه هم گرفتن که خوندیم و رد کردن قبول نکردن. این که نیست که لزوما ما اگه بخونیم بفهمیم باید تصدیق کنیم. این یک که این خیلی مغالطه اتفاق میفته که میگن که مشکل ما با مخالفینمون مشکل تصوریه نه تصدیقی. میگن اصلا مخالفین ما نمیتونن بفهمن ما چی میگوییم، بفهمن تصدیق میکنن. نه اینجوری نیست. اولا اینجوری نیست که نفهمیدن، فهمیدن. ثانیا اینجوری نیست که اگر بفهمن، فرضا نفهمیدن دارن رد میکنن، اینجوری نیست که اگه بفهمن رد نکنن. چرا؟ چون عده زیادی فهمیدن و رد کردن به تایید خود شما که فهمیدن. حالا این یک جواب که حالا کاری به این ندارم و جواب 5 6 جواب داره این ادعا که شما مطلب ما رو نمیفهمید، منظورم خیلی پیچیده است این بحث. حالا بحثای دیگه هم داره ملا صدرا که حضور شما از کام گفته و شما اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل قبول نیست. یعنی مطالبی گفته ایشون در مثلا بحثای معاد که شما به هر مسلمانی بده، به هر انسانی بده، نمیخوام بگم کوچه بازار ملاک ها افراد، ولی اینقدر بعضی چیزها مخالف ضروریات اسلامی هست که اصلا قابل قبول نیست. مثل اینکه ملا صدرا هر کار که بکنه حال دفاعی میکنن، کاری به اوناش ندارم، من بعد نتایج بحث بعد از بحثو دارم. ملا صدرا قائل به معاد جسمانی نیست. جسمی که ملا صدرا برای معاد تعریف میکنه جسم نیست اصلا، یک صورت مثالیه، ماده جسمانی نداره اصلا. خب این معاد جسمانی قائل نیست. یا در مورد صراط میگه صراط و این کسی که داره از رو صراط رد میشه هر دو یک حقیقت درون خودش، اصلا در بیرون صراطی نیست. و این همینو برای بهشت هم میگه، تمام نعمتهای بهشتی، میگه بهشتی در بیرون نیست، بهشت تخیلات و تصورات و منشآت نفسانی خود فرد بهشتیه. یعنی خودش نفسش در درون خودش انشاء صورت میکنه، انشاء مثلا صورت ورالعین، و با اون انشاء نفسانی خودش جماع میکنه 400 سال 1000 سال و لذت میبره. همینه بهشت.
چون جسمانی نمیدونه بعد اینجوری تعریف میکنه
دیگه. یک به هم مربوطه. آره اینا به هم مربوطه و این خلاف اصلا ارتکاز تمامه. مثلا به جهنم هم میگه همینه، میگه جهنمی در بیرون نیست، چیزی در بیرون نیست. این فرد خودش در درون خودش صورتی رو تخیل میکنه، از اون صورت عذاب میکشه. که البته اینو به صراحت اینا رو گفته ها، به صراحت گفته. میگه متناشو بیارم بخونم براتون. میگه جهنم کار به جایی میرسه که جهنم برای اهل جهنم، البته اینو از ابن عربی نقل میکنه، یعنی دقت کنین. آره ملا صدرا میگه، ابن عربی اینو میگه، نه من میگم ها. یعنی برداشت ملا صدرا از ابن عربی خیلی برداشت دقیق تره دیگه، صد برابر دقیق تره
از
ابن عربی. نه برداشت ملا صدرا از ابن عربی، از مثل منی از ابن عربی خیلی. یعنی او دقیق کتابا رو خونده، کار کرده، با حضور با اون نبوغ. میگه ابن عربی حرفش اینه که در عذاب، اصلا عذاب برای اهل جهنم عذب محضه، لذت محضه، به این معنا که اگه در جهنم باز بشه بگن برین بهش، نمیدن بهش، چون اینجا کامل دارن لذت میان. بعد استفاده از کدوم آیات قرآن میکنه؟ خیلی عجیبه ها. یعنی این آیاتی اصلا از کدوم میگه؟ میگه ببین چه خدا میگه اصحاب الجنت، اصحاب الجنت، میگه اصحاب جنت، اصحاب النار، اصحاب النار. میگه این کلمه اصحاب النار یعنی صحابیان، با هم دوستن، رفیقن. یا میگه اهل النار، اهل جهنم. میگه کلمه اهل، ببین کلمه اهل و اصحاب، از این دوتا کلمه میگه اینو باید پس با هم لذت ببرن و باید با هم آرامش داشته باشن و لذت ببرن و
مصاحبه.
آره از این استفاده. بعد ملا صدرا خودش یک نقدی میکنه، میگه که نه این چیز نیست، این دوتا کلمه این تعابیر عربیشو دارم بهتون میگم، من تازه مراجعه کردم. میگه که این کلام شیخ در فتوحات کامل نیست. چرا؟ میگه به خاطر که این استدلالش ناقصه. میگه به خاطر که به دو تا کلمه استدلال کرده، استدلال کرده به دو تا کلمه، اهل و اصحاب. میگه ولی اگه بخوایم یک کلامی بگیم که درش مناقشه نشه، یک دلیل خودش میاره. میگه این آیه رو میاریم، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما آفریدیم برای جهنم بسیاری از جن و انسان. میگه خب خدا اصلا اینا رو آفریده برای چی؟ برای جهنم. حالا اشکال من به ملا صدر این که اصلا خلاف اصلا ارتکاز و همه مسلمانانی که اهل جهنم در جهنم عذاب نمیشن، یعنی لذت میبرن، اصلا هیچ چیز دیگه ای اصلا. آره، حتی شما اگر بگی مثل لذت بردن مگس از مدفوع فرق نمیکنه، مهم اینه که خطایی کرده باید عذاب بشه، بچشه که اذیت بشه، نتیجه کارشو ببینه. ولی خب این آدما رو بکش مثلا، هر چی ظلم کن فلان کن اینا، بعد برو اونجا لذت میبری، مثلا لذت درجه پایینه، ولی انقدر خودت حس میکنی این لذت خوبه که میگن بیا برو بهش، نمیری. آره، بعد حالا خودش چی؟ حالا اشکال به خودت، آقا ما حالا مطلب تو کار نداریم که اصلا مزخرف کامل این قابل قبول نیست، خلاف نصوص آیات و روایات و همه چی و محکمات و بدیهیات و ضروریات و همه چی هست، به خاطر اون مبانی فلسفی که داری و چیدی رفتی جلو و دست. بعد جالب خودش استدلال میکنه، میگه به خاطر اینکه یک جایش میگه که، حالا اول اشکال رو بگم بعد این، میگه که اشکال ابن عربی چیه؟ اهل و اصحابه، اهل و اصحابه. بعد خودش میگه که این آیه قرآن، ولقد زرعنا لجهنم، ما آفریدیم برای جهنم، از چی استفاده کرده؟ ای گفتید برای خودتم که به لام استدلال کردی. لام ده معنا داره در عربی، چجوری فهمیدی این لام؟ لام غایته، یعنی ما آفریدیم که به جهنم برسن، اینجوری معنا میکنه ها آیه رو. نه، ما آفریدیم که اینها با سوء اختیار خودشون عاقبتشون جهنم میشه، نه اینکه برای جهنم آفریدیم. خدا کسی برای جهنم نمیافرینه که، اینکه میشه جبر که. خدا که نمیافریده برای جهنم، خدا آفریده برای عبادت، غایت عبادته، نه غایت جهنمه. غایت و غرض چیه؟ عبادته. اگر عبادت نکردی، عاقبت عبادت نکردن خودت و سوء اختیار خودت میشود جهنم. آیه اینو داره میگه، میواد قد زرعنا لجهنم کسی را، بسیاری از جن و انس عاقبتشون چی میشه؟ جهنمی میشه، به سوء اختیار خودشون. یعنی میخوام میگم از بدیهیات اصلا روایات و آیات
باورپذیره، انقدر دروغ بزرگی آدم به شک میفته، به نظر من انقدر خلافه، میگم نکنه درست باشه، اینجوری به ذهن اولش میرسه دیگه، یه سازوکاریست اونوری، ولی خلاف تمام مبانی جبر داره توش، همه چی توش داره،
همه چی داره. بعد مسئله اینه که حالا برگردم، اینجا خیلی بحث هست و اینا، نمیخوام وارد بشم، ما بنامون اصلا نبود که توی این جلسات اسم هم علما بیاد و هم، ولی گاهی ناچاریم برای که یک مطلبی معلوم بشه، یعنی واقعا ناچار میشیم که معلوم بشه که این که من میگم آقا ان الله عظیم رفیع با لا یقدر العباد یا لیس کمثل شیء و هو، چطور با هم جمع میشه، باید توضیحی داده بشه که اون مبنای دیگه هم باشه که این معلوم بشه. و حرفای حالا خیلی از این مسائل هست.
پاسخ کوتاه و مختصر
هم این بود. بله، می‌خواستم برگردم. پاسخ کوتاه و مختصر اینه که شمایی که میگیم ما نمیفهمیم مگر اینکه 15 سال بخونیم، نه، ملا صدر مطالبی داره به وضوح غلطه، خودش بعد 30 سال بهش رسیده ولی به وضوح غلطه. یعنی لازم نیست شما برای اینکه یک مطلبی بفهمی غلطه لازم باید 15 سال تو اون راه بری، نه، یه مطلبی خلاف ضروریاته، هر سپور معلم میفهمه. کی این قاعده از کجا آمده که شما هر چیزی رو بخوای رد کنی باید بری در سلک او و حرکت کنی تا انتها، تا بعد بتونی اون رد کنی. و اگه اینطور باشه هیچ شیعه عادی باید فخر رازی علمای سنی هم رد نکنی، پس وهابی ها هم رد نکنی، پس کانت هم رد نکنیم، هگل هم رد نکنیم، فلسفه غرب هم رد نکنیم، مسیحی و یهودی هم رد. چرا؟ که مگه هر کسی مثلا هر کسی رفته تمام اقوال یهودی ها و مسیحی ها و همه ادیان الهی رو خونده، الان مثلا علامه طباطبایی، هر عالمی، علامه مجلسک، مثلا الان تمام نهله های اعتقادی رو رفتن تا تهش بعد رد کردن؟ نه، شما از مسیر صحیح که میای پایین، خودت بعد میزانی دستت میاد که هر چیز غیر اینو باطله. لزوم نداره همچین چیزی که شما باید بیر بخونی. آقا ابن عربی گفته حضرت ابوطالب کافر مرده، اصرار داره محکم، اصلا ما به اسمش کار نمیم، به اسم ابن عربی، هرکی یه نفری آمده گفته حضرت ابوطالب کافر مرده، نستجیرو بالله، اصرار هم داره، استدلال عرفانی هم میکنه، استدلال قرآنی هم میکنه که این باید اصلا این کافر مرده. خیلی حالا بنده طلبه سال پنجمی هم، من الان نمیتونم اون رد کنم بگم تو داری غلط میگی، داری باطل میگی. چرا؟ چون ضرورت مکتب تشیعی که حضرت ابوطالب، نه اینکه بهشتی، از اعلی علیین بهشته، ضرورت مکتبه. او خلاف مذهب تشیع، اگه مذهب تشیع حقه او داره باطل میگه، اگه مذهب تشیع باطله هیچ چیز دیگه، اگه باطل باطله دیگه، پس من شیعه نباید باشم. لازم نکرده هر کسی که میخواد هر چیزی رو رد کنه، مثل اینکه الان به شما بگن آقا یالا الان شما 20 سال 30 سال 40 سال پای منبری، ثابت کن نماز ظهر 4 رکعت، ثابت کن. الان دلیل داری؟ دلیل نداری. آیه قرآن داریم 4 رکعته، روایتی داریم 4 رکعت شما الان تو ذهنته، از بچگی شنیدی روایتی که 4 نه چرا؟ چون ضرورته نماز ظهر 4 رکعت، ضرورت دلیل نمیخواد، ضرورت تواتره نسل به نسل. تاجو کردین بعضی هر چیز دلیل خودشو داره. لازم نیست ما برای اینکه در یک مطلب توحیدی ملا صدر رد بکنیم که ملا صدر آمده نظریه داده، بله هر کسی نظریه میدهد سیر علمی طولانی رو طی میکنه، حرف داره، دفاع داره، هر کسی همینه. مگه فلاسفه غرب ندارن الان؟ مگه اون کسانی که الان آتئیستن ندارن؟ مگه اونایی که در هندوستان گاف پرستن، مگه اونایی که در چینن، ژاپنن، کمونیستن، مگه اونا عالم ندارن؟ مگه حرف ندارن؟ مگه کتاب ندارن؟ مقاله ندارن؟ شما نمیشه بری 15 سال اونا رو تحقیق کنی، بلکه 20 سال؟ اونها مطلب دقیق، تئوری‌های دقیق، لطیف ندارند؟ دارن. شما همه رو میری یکی یکی میخونی که بعد رد کنی؟ نه، این کار نمی‌کنی که. لازم نیست برای اینکه من بتونم یک نظریه رو رد بکنم، باید برم تمام پیچ و خمهای اونو بخونم. اصلا مطلب سر همین که چون رفته تو اون پیچ و خم افتاده راهو گم کرده.
مثال نفس همشون پسر.
بله.
تو رد کردن بعد با یک مثال
کافی. بله کافیه، تموم شد. شما داری میگی آقا ماده ذاتی کل اشیا ذات خداست، هویت و حقیقت کل اشیا ذات خداست، این باطل، این خلاف ضرورت اسلامه، خلاف دوئیت خدا و خلق عابد و معبوده، این مطلب بدیهیه که باطله. حالا بله ما وارد هم میشویم، به حساب پنجه به پنجه هم میشیم، یکی یکی استدلال هم رد میکنیم سر جای خودش، ولی لزوم نداره ما این کارو بکنیم. همین روایتی که خوندیم، همین ادله‌ای که دیدیم، همون ضرورتی که از پدر به من یاد داد، مادر به من یاد داد، تو روستا به من یاد داد که تو مخلوق خدایی، خدا تو رو آفریده، تو نبودی، تو سابقه وجود نداشتی، تو در ذات خدا نبودی، رتبه ای در ذات خدا نداشتی، حالا بیای به این شکل در بیای. توجه میفرمایید؟ تمام ادله اثبات خدا و و و و ادله متعدد تمام اینو داریم که مطلب باطله. اگر باطله یک طرف میمونه که دیگه اون مخلوق اول و به تبعش تمام مخلوقات از ذات خدا بیرون نیامدن، این ذات خدا نیست که به این اشکال در اومده، که به قول شما تغییر پیش میاد، حد پیش میاد، خیلی مسائل پیش میاد، ترکیب پیش میاد، هم ارزی پیش میاد، خیلی مسائل پیش میاد. و به خاطر همینم هم میگن که این شعر مولوی هم ناظر به همین مطلب، میگه چون که بیرنگی یعنی اون دریا، دریای صاف، اسیر رنگ شد، یعنی آمد به شکل این موج و اون موج شد، چون که بیرنگی اون کل اون خمیر آمد شکل گاو و گوسفند شد، مثلا شکل موسی و هارون شد، شکل موسی و فرعون شد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اونم موسی، اینم موسی، حقیقت دارن. حقیقت هر دو چیه؟ خداست. یک خدا به قول ما با دست راستش شده حضرت موسی، با دست چپش هم شده کی؟ فرعون. اونم دستا دارن با هم می‌جنگن. همشون
خوبن. یکم لعنت بود دیگه.
خیلی واقعیتش همینه. یعنی می‌خوام بگم اینها نوابغن، ولی حرف باطل باطله. حرف باطل توهمه، حرف باطل مابهزای بیرونی نداره، حرف باطل دلیل نداره، حرف باطل برهان نمیتونی براش بیاری، هر کار کنی یه جا میلنگه، خدشه داره.
حتی ممکنه اینا نکات بسیار عمیق و درست کلام اهل بیت نیست آقا، از کجا آوردی؟
نه نمیشه درست، نه نه
نکات میگن ما نمیفهمیم، باشه مخالف کلام اهل بیت،
نه نمیشه نفهمیم. آخه اینو اهل بیت فرمودن که حتی همون زرنگا و تیزا و باسوادا هم نمیرسن. میدونی چی میگم؟ حالا عباراتی داریم من نوشتم، بعد به موقعش برسیم میخونم. حالا بعد از حالا این توضیح که نمیخواستیم من وارد بشیم به این شکل و اینها، بالاخره اون نحوه احاطه خداوند به جمیع مخلوقات و این که جمیع مخلوقات فقیر علی الاطلاق هستند به خداوند، هر در آن وجودشون نیازمند به خدا هستند، و اینها هیچ، اینا مخلوق خدا هستن، یعنی لامن شیئن آفریده شدن، ماده وجودی مخلوقات نه ذات خداست نه چیز دیگری است. اگه چیز دیگری باشه اون چیز دیگه میشه قدیم مع الله، میشه ازلی با خدا بوده، مستقل از خدا. اگر بخواد از ذات خدا باشه، عملا چیزی غیر از ذات خدا نیست در عالم. اگر بخواد ماده وجودی مخلوقات همان ذات خدا باشد، نتیجه میدهد که هیچ چیزی غیر از ذات خدا نیست و نمیشود که باشد. چرا؟ چون سوال میکنیم اگر چیزی غیر از ذات خدا باشه، حتی همین که اسمشو میزن حد، میگن که حده، حده چیه؟ واقعیت داره در بیرون یا نداره؟
خدای دیگه
آفر، این واقعیت داره، باز رابطش با ذات خدا چیه؟ این خودش تجلی خدایی یا نه؟ خود این که واقعیت داره، حده که آمده این موجو به این شکل در آورده، یا ذات خدا رو آمده به این شکل مثلا چی کرده؟ به هر شکل، هر چیزی، انسانی چیزی، هر چی کرده، آسمان، زمین، کوه، در دشت، اون حد موجوده یا معدومه؟ اگر بگیم معدوم مطلق چطوری میتونی بیاد به یک چیزی حد بده؟ زور نداره که، عدم که زور نداره، عدم که اثری نداره که، چیزی که عدم محضه، عدم هست که نمیتونه اثر بذاره، حد بشه. شما میگی حد آمده چیکار کرده؟ روی این قرار گرفته که این چی شده؟ شده به این شکل، درسته؟ خب اگه معدوم مطلقه که هیچ، اگر یک بویی از وجود داره که بهش میگن عدمی، فلاسفه میگن نه معدوم نیست، موجود هم نیست، اون حد عدمیه. عدمی یعنی حظ خیلی کمی از وجود داره، میگه آشکال نداره، شما از جزء عدمی. واقعیت داره یا نداره؟ میگه بله. میگه خب اگه واقعیت داره، این چیزی که واقعیت داره، این حد خودش، رابطش با ذات خدا چیه؟ خدا اینو آفریده؟ اگر آفریده، یعنی باز خود خدا تجلی کرده به عدمی؟ باید اینو بگه دیگه، علالقه. چون اگه یک چیزو بپذیره غیر ذات خدا که رابطه با ذات خدا نداره، خب پس قبول کرده مخلوق رو دیگه. پس چیزی هست که هست ولی ذات خدا نیست و ماده وجودیش ذات خدا نیست، این قاعدهشون به هم میخوره، پس وحدت وجود رد میشه. روشنه تا اینجا؟ خب پس حالا اگر این حد باز دو مرتبه عین ذات خدا شد، که باید همین بشه، چیزی غیر از ذات خدا نمیمونه اصلا. اصلا ما چیزی غیر از ذات خدا نداریم. حالا صحبت در اینه که چطور ذات خدا نجس میشه؟ چطور ذات خدا واجب القتل میشه؟ چطور ذات خدا میشه عذاب جهنم؟ این کارو نکنه، یعنی پیغمبر آمد جنگید فلان، مسیحی نباش کافر، چه اشکالی داره؟ مگه همه اینا تجلیات ذاتی خدا نیست؟ خدا هم که غیر خیر درش نیست. پس شر کجاست اینجا؟ بدی کجاست؟ ظلمت کجاست؟ تاریکی کجاست؟ عقب ماندگی کجاست؟ حالا عقب ماندگی به معنی با رتبه، مثلا میشه این رتبه از اون رتبه پایین‌تر، این عقب مانده، نه بد کجاست؟ مثلا شری نداریم، بدی نداریم، چون چیز غیر از ذات خدا نداریم. پس این همه اصرار برای این که تو بیا مسلمان بشو یا شیعه بشو، معناش اینه که سریعتر بیا تو رتبه‌های بالاتر. آقا من نمیخوام بیام رتبه بالاتر، نمیخوام بیام رتبه بالاتر.
هر رستگار،
همه رستگارن، اونم لذا، اونم که تو جهنمه داره با رتبه خودش چیکار میکنه؟ لذت میبره. این به نسب جهنمه، یعنی اونی که بالای چه جاهایی رسیده به این نگاه میکنه میگه اه اه اینجا چه عذابه. خب اینم همون حسو داره، ولی اینم همون حسو، اینم که بالا نگاه میکنه میگه اه اون بالا چه بده، این پایین خوب، اصلا خودشو بالا میبینه.
لا افراد، همه چی توهم میشه
دیگه، حق و باطلی اصلا نمی. حالا این ردیهای گوناگون داره، من فقط دارم تبیین مطلب رو با بیان خیلی خیلی ساده، ولی اون ادله‌ای که اصلا آوردن که به این نتیجه رسن، ادله کلش مخدوشه، کل از اصالت وجودش تا وحدت وجودش کل مخدوشه، درست شد؟ این از این. پس اگر این نباشد، که همینطور که گفتیم این نیست، که عدلش باید مفصل سر جای خودش مطرح بشه، یک راه دیگه بیشتر نمیمانند، که پس جمیع مخلوقات از مخلوق اول گرفته تا پایین هیچ گونه سنخیت ذاتی با خود خداوند ندارند. این میشه همون معنی که تو ذهن هم هست.
اون لامن شیئه مقدار دشواره، این از عدم آفرینش از عدم، شاید این براشون دشوار بوده اینا که به این سمت افتادن دیگه، از عدم که نمیشه.
یکی از ریشه ها اینه که از عدم چطور ایجاد شده، که این اصلا نشانه قدرت مطلقه خداست، که خداوند هم خلقت منشئی داره هم لامنشئی داره. مثلا بچه من آفریده خداست ولی منشئ، من منی یمنا، یک ماده ای داره، خب منشئ. مثلا میوه آفریده خداست ولی ماده داره، مادهش تو درخته، آب و خاک و مواد معدنی و فلان و چی و اینا، نور و از این چیزا. ولی خدا قدرت مطلقش اینه که لامنشئ هم میآفرینه، بدون ماده هم میآفرینه، چیزی بدون ماده. خب و تو ذهن عموم مسلمانان هم، مردم هم همینه، کسی که ذهنش به این شبهات وحدت وجود و غیر آلوده نشده باشه، تو ذهنش هم اینه که خدا بود، هیچی نبود، خدا آفرید و مخلوقات از ذات خدا بیرون نیامدن، حضوری در ذات خدا ندارن، نحوه ذکری در ذات خدا ندارن، خدا با خلق سنخیت نداره، مشابهت نداره، مثلیت نداره، دوئیت کامل دارن. منتها دوئیت گفتم در عرض هم نیست که خدا حد بخوره. یکی از علتهایی که باز به این نظریه وحدت وجود رسن اینه، خودشون بینونت رو بینونت عزلت فرض کردن، خود اونها دوئیت خدا و خر رو عزلت فرض کردن، گفتن خب عزلت که نمیشه باشه، راست میگن، عزلت نمیشه باشه، چون هم ارزی میاره، چون حد میاره برای خدا. بعد برای اینکه این عزلت رو از بین ببرن که خدا حد نخوره، آمدن خدا رو کردن عین خلق و خلق رو کردن عین خدا، دیگه حدی نمیمونه، دیگه حدی نمیمونه، در حالی که حد میمونه ها، بازم تو این نظریه بازم حد میمونه، آمدن این کارو کردن. ولی راه حل این نیست، که راه حل اینه که شما اصلا رتبه ها رو جدا کنی، اصلا رتبه ها که جدا شد حدی در، وقتی ذکری از خلق در خدا نیست، به چی حد میخوره؟ حدی نمیخوره که. حد وقتی که بتونه یه چیزی در عرض یک چیزی وایسته، بعد چه وایسته چه واینسته حد زده، چون حداقل حتی واینسته در عرض او هم بازم توهمن حد میتواند بزند، ممکن هست بزند، میشود فرض کرد، ولی چیزی که اصلا ذکری در جایی ندارد که دیگه نفی و اثباتش هر دو چی میشه؟ برداشته میشه. لذا اشکال بنده به بسیط الحقیقت کل لشه و ملا صدره اینه، شما اگر میگی بسیط الحقیقه، این اشکال بسیار دقیقه ها، یعنی مطلب دقیقی گفتم. اگر شما میگی بسیط الحقیقه، ذات خدا رو داری میگی، اصلا اسمی از کل الاشیاء نیست، چه به نفع چه به اثبات، چه بگی بسیط الحقیقه کل الاشیاء هست، چه بگی کل الاشیاء نیست، سواز کل الاشیاء نیست اصلا اونجا، چون اشیاء جمع یا مفرده، کل جمع یا مفرده، داله بر ترکیب یا نه، داله بر تعدد یا نه، داله بر کسرت هست یا نیست. تو چجوری چیزی که داری میگی بسیط الحقیقه رو آوردی موضوع قرار دادی، این طرفش تمام کسرته، آوی در عرض هم قرار دادی، اصلا به نفی یا به اثبات. حتی اگه بگی بسیط الحقیقه لیسه به واحد منها، لیسه کل الاشیا، هر دوش غلطه، این اصلا در عرض هم نیست که بخواد نفی بشه یا اثبات بشه. این اشکال خیلی دقیق، البته اشکال دیگه متعدد ها، اشکال های مهم، یک دونش مثلا اینه که زبان علمی داره و این اصلا غلطه. لذا اصلا احاطه خداوند به خلق، احاطه فعلی، احاطه وصفی، احاطه ظهوری، احاطه ذاتی نیست. ذات خدا احاطه به خلق، اصلا ذات خدا اینجا احاطه به خلق، اصلا در عرض هم نیست، از جنس هم نیست که بخواد این به اون احاطه پیدا کنه. باید دو چیز از یک سنخ باشن که یکی به یکی احاطه پیدا کنه. احاطه اصلا احاطه ذاتی نیست، احاطه فعل خداست. خدا به فعلش به خلق محیط است، چون خدا خلق با چی آفریده؟ و مشیتش دیگه، کل خلق بنده به چی هن؟ به مشیت، مشیت احاطه داره به اونا، منتها چون مشیت خدا آفریده، احاطه مشیت به خلق احاطه خدا به خلقه، چون مشیت خودش بنده به خداست، یعنی خدا آفریدش. منتها نحوه احاطه مشیت به خلق نه اینکه این مشی، این احاطه ذات خدا به خلقه، اینطوری نیست. اصلا ذات خدا در عرصه این کلمات و این مفهومات نمیاد، نه در مفهوم احاتش میاد، نه در مفهوم عدم احاتش. شما نمیگی رابطه، ببین ببین کلمه، مثلا میگی رابطه،
ارتباطی
اصلا رابطه یعنی چی؟ اصلا مفهوم رابطه، حقیقت رابطه همعرضی میخواد. حالا این رابطه یا به نفع باشه یا به اثبات باشه، یک همعرضی میخواد، یک همجنسی میخواد، یک امکان ربطی باید باشه که حالا بگی با هم ربط دارن یا نه. میگی ربط حادث به قدیم، جمله بندی غلطه اصلا. ربط حادث به قدیم یعنی چی؟ رابطه حادث با قدیم چیه؟ یعنی چی؟ ربط اصلا معنی نداره. اگر قدیمه صحبت از حادث نمیشود باشد، اگر حادثه صحبت از قدیم نمیشه باشه. بله میخوای بگی این مخلوق خداست، بله او دیگه ربط نیست، او یک نحوه اشاره است برای فهم این که ما وابسته به خود نیستیم. خلق خودش خودش رو سرپا نگه نمیداد، باید بیرون از مجموعه خلق نگهش داره. اگه منظور از رابطه اینه اینه، ولی مازاده بر این دیگه رابطه مفهومش معنا نداره. این مفهوم از رابطه هم مختص به همین موطنه، یعنی ما دیگه برای این مفهوم رابطه مثال نداریم. این نکته بود ها، این تعریفی که از رابطه ارائه دادن بین ذات خدا و خلق، اینجا که میگی رابطه، این کلمه رابطه الان فقط همین مصداقو داره دیگه. تمام جاهایی که میگی رابطه 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 ارتباط، همه تو دایره خلقه. در حقیقت ما میایم از لفظ رابطه، خیلی خواهش میکنم دقت کنید نکته دقیقه، حالا بعدا هم گوش بدین دو مرتبه، ما میایم از لفظ رابطه و مفهوم رابطه که در عالم خلق فهمیدیم و درک کردیم و از عالم خلق فهمیدیم و درک کردیم وام میگیریم، کمک میگیریم که بیان کنیم برای خودمون و غیر خودمون که ما وابسته به خداییم. ما نمیخوایم این سنخ رابطه رو ببریم اونجا، ما فقط میخوایم از مفهوم رابطه‌ای که خودمون در بین خودمون فهمیدیم، مثلا بچه من به من مرتبطه، من با این سقف مرتبطم، من با این زمین، با لباسم، با اطرافیانم ارتباط دارم، از این مفاهیم رابطه کمک میگیریم که نفس و اون روح معنای ارتباط که اصل وابستگی هست، که اینم وقتی میبریم برای خدا استعمال کنیم، فقط همین مصداقو داره دیگه، مصداق دیگه ای نداره. به این میگن دلالت اشاری الفاظ به خدا. پس ما که به خدا میگیم سمیع، اینجور میگیم سمیع. اگه میگیم بصیر، اینجور میگیم بصیر. اگه میگیم عالم، تمام این مفاهیم علمو میفهمیم، ما سمیعو میفهمیم. ان الله هو السمیع البصیر، گنگ نیست، مبهم نیست، گیج نیستیم. خدا میشنوه یعنی چی؟ ولی ما دلالت سمیع به سمع خدا و به علم خدا دلالت اشاریه، نه دلالت احاطی، نه دلالت اکتناهی، نه اینکه معنای سمع خدا رو فهمیدیم. ما روح معنای سمع چیه؟ من میشنوم، یعنی صدای شما بر من مخفی نیست. ما از این روح معنا میخوایم بگیم آقا چیزی بر خدا مخفی نیست، اون حقیقت عدم خفا و آشکاری رو میخوایم بگیم، نه اون کیفیتی که من صدای شما رو میشنوم. پس تمام اون جنبه های تشبیهیشو میزنیم، اصل اون معنا رو میبریم پیاده میکنیم. دلالت الفاظ به خداوند اینطوره. پس اگر میگیم مردم لا، این جمع این دو طرف رو دارم میگم، جمله اول حدیث که امام دارم میفهمه که ان الله عظیم رفیع لا یقدر العباد علی صفته، خدا عظیم هست رفیع هست ولی قدرت نداریم توصیفش کنیم. پس عظیم و رفیع چیه؟ عظیم و رفیعی که ما میفهمیم همه خلقیه، اون جهت خلقیشو بردار، اون حقیقت عظمت. عظمت چیه؟ چیزی که قدرت داره، سلطنت داره، بخواد بزنه تارمار کنه، پودر کنه، از بین ببره، فلان کنه، بی نهایتش بکن، اون برای خدا نسبت به تو صادقه، نه اینکه در ذات خدای حقیقتی به نام عظمت هست. خدا وقتی میخواد عظمتشو مثلا چی کنه، خودشو جمع میکنه یا خودشو پهن میکنه فلان میکنه، نه اینا نیست، حقیقت اون معنا در اونجا هست. به این میگن دلالت اشاری الفاظ به ذات خدا. اینم سنخیت هم نمی آورد، هم جنسی هم نمی آورد، شباهت هم نمی آورد، عزلت و هم ارضی بین خدا و خلق هم نمی آورد. در این حال پس خدا رو می خونیم به تمام این اوصاف، خدا عالم است، قادر است، حکیم است، چنین همه درسته، ولی هیچ گونه از جنس خلق از این مفاهیم که ما درک می کنیم نیست، اون حقیقته. یعنی مثلا میگم من اگه حکیم هستم با شما برخورد غلط نمی کنم، هر برخوردی میکنم درسته. خدای تو حکیمی، یعنی من اعتقاد دارم که هر کاری با من بکنی درسته، ظلمی در حق من نمیشه. میخوام اینو بگم که میگم حکیمی، نه اینکه حکیمی یعنی یک صفتی به نام حکمت در درون تو هست، تو و حکمت، اصلا این حرفا نیست دیگه. ما مازاده باید هیچی نمیفهمیم، فقط اقرار به اینه که خدا کارش عالمانه است، حکیمانه است، سمیعانه است، بصیرانه است به نسبت ما. حالا این سمع خدا، علم خدا، حکمت خدا، تدبیر خدا چطور در خلق عملیاتی میشه و جریان پیدا میکنه؟ به فعل خداست، به مشیته. در واقع باز مشیت اینجا محوریت پیدا میکنه. این اجمال مطلب جمع بین سلب و ایجاب هاست. سلب و ایجاب، خدا رو نمیفهمیم، درک نمیکنیم، کنه صفت نمیفهمیم، اکتناه نمیتونیم، معرفت استاد محاله، به خدا نمیرسیم، به مادون خدا هم نمیرسیم، نمیرسیم، نمیفهمیم. در این حال این همه وصف 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 وصف
در واقع همه اینها درست آخرین شب اون چیزی که میمونه رابطه مخلوق اول با خداست. اینجاست که
یعنی اون سوال هنوز میمونه، منظورتون اینه؟
اون تنها نکته ای که شاید مثلا شفاف نیست و اینکه بل اشاره بالاخره یعنی چی، اون اشاره کمی تو ذهن اونجاست. یعنی همه اینا قابل حله، با مشیت حل میشه. حالا مشیت چی شد، اون لامن شیعه یعنی چی، اینا دیگه ما نمیفهمیم ظاهرا.
خدا
باشه ضمن اینکه نمیفهمیم، ضمن اینکه نمیفهمیم، چون نص حدیث هست که لا کیفیت لفعله کما لا کیفیت لذاته. ذات خدا کیفیت نداره، فعل خدا هم کیفیت نداره، چیزی کیفیت نداره قابل فهم نیست. ضمن اینکه این مطلب رو داریم، ولی بحث هایی هست اونجا، قابل تبیین هست، قابل تبیین هست که رابطه اون مشیت با خدا به چه نحوه.
شما چیزی گفتین، گفتین تو اون سطح سوال دیگه نیست، یعنی سوال و همه اینا
همه اینا، ولی در این حال خدا آیاتی قرار داده، خود شما نیت میکنی. ببین چجوری نیت میکنی، روی این فکر کن، درک میکنی تا یه حدی درک میکنی. وقتی نیت میکنی چی کار میکنی؟ وقتی من گفتم بچه بودم همیشه فکرم مشغول که این دستم چی میشه که من تصمیم میگیرم بیارم بالا، چی میشه که من تصمیم میگیرم، اون تصمیم چجوری ایجاد میشه؟ تصمیم نبود، من تصمیم گرفتم، این تصمیم ایجاد کردم، درسته؟ تصمیم نبود، نیت نبود. الان من نیت میکنم صدقه بدم، خب دو دقیقه پیش من این نیت رو نداشتم، ولی من بودم، من بودم، نیت من نبود. خب این نیت من رو کس دیگه که احداث نکرده، من احداثش کردم، شما که نیومدی تو من احداث کنی، که
یه جورای لامنشای،
لامنشای و فعله، بیکیفیته،
خلقیه بازم.
ولی مخلوق، آره خلقیه بازم. نمیخوام بگم آیتش رو خدا قرار داده که شما به یک جایی میرسی که دیگه رابطه او رو با خود نمیتونی درک کنی، ولی هست، نمیتونی نفی کنی، نمیتونم درک کنی،
اثباتش هست، کیفیتش،
کیفیتش نیست. که شما این نیت رو چطور، بالاخره من نیت رو احداث کردم و بلند شدم، نیت کردم بلند شم، من بلند شدم بالاخره، بعدم بلند شدن رو به هم زدم نشستم. خب همون قبل ایستادن، هم هین ایستادن، هم بعد ایستادن، هر ستا من هستم، منم که دارم ایستادن را، قیام را ایجاد میکنم، منم که دارم جلوس را ایجاد میکنم. اما منی که دارم جلوس رو ایجاد میکنم، آیا من ذاتم تجلی میکنه در جلوس؟ اگر اینطور باشه، باید با از بین رفتن جلوس ذات من چی بشه؟ از بین بره، چون یه نحوه تجلی کردم من تو در حقیقت ذات، اون حقیقت باید از بین بره، پس ذات من باید ازش کم بشه، پس ذات من دائما باید در حال تغییر باشه. یعنی من ایستاده با من نشسته باید دو من باشد، دو نفر باید باشن، در که دو نفر نیست، پس ذات ثابته، ذات ثابته، اینا ظهورات ذاتن، ظهورات ذات ایجاد میشن به چی؟ به لامنشه. چون اگر ماده ذاتی باشه، ماده ذات من در جلوس و قیام باشه، باید ذات من هین جلوس و هین قیام ضد هم باشه. اگه ماده ذات من آمد در قیام شد قائم و ذات من آمد در جلوس شد جالس، و قیام و جلوس که ضد همن، با هم قابل جمع نیستن که، قائم و جالس که با هم قابل جمع نیستن، شما یا متحرکی یا ساکنی،
همزمان هم نیستن، نمیتونه متغیر باشه تبدیل بشه.
خب عرضم همینه، یکی یکی آه. با هم که قابل جمع نیستن هستن، پس باید به تدریج بیان. در زمانی که قیام هست جلوس، در زمانی که جلوس هست قیام. خیلی خب، ذات تو در زمانی که آشکار به جلوس شده با ذات تو زمانی که آشکار به قیام شده با چه رابطی داشته باشه؟ زدیت باید داشته باشه، نه دیگه، زدیت باید
تبدیل میشه،
تبدیل میشه. پس این غیر اونه،
داری مثل اون آب، یه وقتی مایع، یه وقت جامد، یه وقت بخاره.
مایع آب فرق داره، آب زمانی که کامل، نه کل آب رو فرض بکن، چون بخشی از آب داری فرض بکن، کل آب، کل آب، یا یخه یا بخاره، مثلا کل آب. حالا چون منم دیگه، من آمدم قائم شدم، من آمدم جالس شدم، اگر حقیقت وجودی من تجلی کرد در قیام و شدم قائم، حالا حقیقت وجودی من تجلی کرد، ذات من تجلی کرد در جلوس، قائم با جلوس که ضد همه، پس این من در قیام با من در جلوس با ضد هم بشه، در حالی که این نیست. شما چرا قبول نمی کنید؟ چون واقعیت این نیست، چون این شبهه است، نمیتونی قبولش کنی، میگه نه اینجوری نیست که، اینجوری نیست چون داری با خودت مقایسه میکنی، میگه من هستم، منم ثابته، قیام و جلوس تغییر میکنه،
چون من مجرده.
آفرین. چون من اصلا تو قیام نمیاد، من قیام رو احداث میکنه، نه که خودش میاد تو قیام.
نفس ما
این جواب وحدت وجوده. خدا مخلوقات رو ایجاد میکنه اما خودش تو مخلوقات نمیاد. بذار خدا ثابته، خدا تغییر درش ایجاد نمیشه اصلا.
مثال خوبیه،
توجه میکنی؟ حالا این البته نیاز به توضیح واسه اینا همه، ما بحثمون اینا نمیخواستیم باشه، اینا همه واسه توضیحات مفصل لازم داره و بحث لازم داره و فکر لازم داره و اینا. اجمالا میخواستم بگم رابطه تنزیه و توصیف به اینی که گفتم هست. این بیانی که گفتم، چون وقت هنوز هست چند دقیقه اینا بگم عرضم تمام، این بیانی که گفتم یک بیان دیگه هم داره، همین مطلب گفتم یه بیان دیگه هم داره. تنزیه برمیگرده به ذات خدا، توصیف برمیگرده به ظهورات و تجلیات خدا. یعنی شما هر جا میگه خدا سمیع بصیر علیم حکیم مثلا قاهر قهار چی است، برگشت میکنه به ظهور فعل خدا
و بالاخره مخلوق
و مخلوق، یعنی ولی آیات خداست، اسماء خداست که مخلوقه ولی آشکار شده، درسته؟ ولی از ذات خدا هم نیامده. هر جا داری نفی میکنی خدا رو، از همین سمع هم نفی میکنی، از همین وسط داری ذات خدا رو اراده میکنی. پس این جمع ان الله عظیم رفیع فی خلقه، چون گفتیم خدا معروف بل آیات، موصوف بل علامات. خب شما میگی لا یقدر العباد علی صفته، علی صفت ذات خدا، چون خدا ذاتش صفت نداره، نمیتونی توصیف کنی. پس چرا میگی عظیم و رفیع؟ چون موصوف بل علاماته، خدا در مخلوق عظیم و رفیعه. درست شد؟ پس این جمع بین تنزیه و توصیف، توصیف برگشت میکند به مدارج آیات الهی، تنزیه برگشت میکند به ذات خداوند تبارک و تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.